جنگ‌های شام از همان روزی که معاویه بدان پرداخت شومترین و زیانبارترین جنگ‌ها برای اسلام بودند. خونی که در این جنگ‌ها ریخت و حقی که پایمال شد و حقایقی که مورد تجاوز قرار گرفت و پیروزی که تهی مغزان به دست آوردند و پیشرفتی که نصیب هوس‌های پست مادی شد در همه جنگ‌های تاریخ اسلام بی‌نظیر بود. اسلام با الهام از اصول انسانی عالی خود جنگ را جز در راه خدا و برای صلاح انسانها و دفاع از جامعه اسلامی جایز نمی داند. حمله به سرحدات و ترسانیدن مردمی که در آغوش امنیت به سر می برند و جنگ با ملتهای مسلمان و گرویده به خدا و پیغمبر فقط به منظور فرمان راندن بر آنها، هیچ یک از نظر اصول اسلام انگیزه جنگ مشروع نیستند و این گونه جنگ ها را جز نظام وحشیانه جاهلیت صحه نمی گذارد. جنگ هایی از این قبیل بود که یک پارچگی مسلمانان را از بین برد و بذر کینه و دشمنی را میان گروه های مسلمان پاشید. در این جنگ ها جمعی سفیهان دون، و این تعبیری است که شبث بن رفعی هنگامی که در سال 36 با معاویه روبرو شد درباره آنان به معاویه گفت. در این جنگ ها جمعی سفیهان دون به معاویه پاسخ مثبت دادند و او از انحطاط اخلاقی و کج‌فهمی و بداندیشی آنان بهره ها برد و همه آنان را در کام مرگ افکند، در حالی که همه راضی و مطیع بودند. این خوی موروثی بنی هاشم بود که هرگز جنگ را آنها شروع نمی کرد. در فرمان امام حسن به فرمانده مقدمه سپاهش عبیدالله ابن عباس مراعات این خصلت پسندیده هاشمی تأکید شده است. امام حسن به طور اختصاصی گنجینه از سفارش ها و دستورات پدرش امیرالمؤمنین آن بزرگ عرب علیه السلام در اختیار داشت و به طوری که تاریخ شهادت می دهد پدرش به وی عنایتی فراوان داشته و او را بسی بزرگ و عزیز و گرامی می داشته است. این دستورها و سفارشها اگر در امور دین یا امور دنیا بودند و اگر در تربیت یا اخلاق، بدون استثنا نمونه های ارزنده و سخنانی همه بر طبق ثواب و دور از خطا و خدشه بودند. یکی از این سفارشها این بود: هرگز کسی را به مبارزه مخواه و اگر کسی تو را به مبارزه خواست بپذیر، زیرا جنگ افروز تجاوزگر است و تجاوزگر زمین خورده و مغلوب است. به همین سبب بود که دیدیم امام حسن در اوان بیعت و در همان حال که یارانش بی صبرانه در انتظار جنگ بودند آشکارا پاسخ مثبت بدان نداد و آن را جدی نگرفت، زیرا او به جنگ به دیده وظیفه نامطلوب می نگریست که فقط در حال ضرورت و از روی لاعلاجی باید به آن دست زد. به علاوه او در انتظار جنگی بود که قبلا نیروی لازم را برای آن تدارک دیده باشد یا نیرویی که فرجام جنگ را برای او تضمین کند، و اوضاع بحرانی آن روز که لحظه به لحظه بحرانی تر هم می شد مانع برآمدن خواسته او بود. در فصل پیشین ما جبهه های مختلفی را که دسته های مبارزه طلب و پرهیجان به آنها وابسته بودند، یعنی امویان، خوارج، شکاک ها و الحمراء را معرفی کردیم و روح خرابکاری و فتنه انگیزی و مخالفت با سیاست موجود را که در آن جامعه موج می زد باز نمودیم. مجموع این عوامل که برخی از آنها هم کافی بود، موجب شده بود که امام حسن جنگ را با وجود پیشنهاد بسیاری از یاران خیرخواهش برای مبادرت کردن بدان به تأخیر افکند. شور و هیجان محدود و موقتی که در روزهای بیعت کوفه را فرا گرفته بود، این عده یاران راستین امام حسن را فریفته و به امکان هر گونه اقدامی به نفع خلیفه جدیدشان امیدوار ساخته بود. ولی این نظری سطحی و نزدیک بین بود که پشت پرده را نمی دید و هدفهای مخصوص این جبهه ها را به حساب نمی آورد. ولی امام حسن با هوشیاری و بصیرتی که داشت آینده دورتری را می دید و در پرتو خرد بیدارش مشکلات را بیش از آنها می شناخت و به حکم وظیفه دینیش مصلحت عام را با دقت و احتیاط بیشتری در مد نظر قرار می داد. او اهمیت و باریکی موقعیت را به خوبی درک می کرد، زیرا از فساد اخلاقی که بخش بزرگی از همراهان و سپاهیانش را فرا گرفته بود آگاهی داشت و از این بیمناک بود که اگر جنگ را پیش از وقت ضرورت شروع کند، این فساد اخلاق یعنی عامل دین به دنیا فروشی در شرایط جنگ کار خود را کرده و اثر پرید و شوم خود را بگذارد. از طرفی می دید که تحمل اندکی از مفاسد اینان متضمن مصلحت فراوانی برای سیاست موجود او می باشد. احساس می کرد که ترتیب وضع موجود را باید با سرپنجه تدبیر داد، لذا روش مدارا در پیش گرفت و با مردم به ملایمت رفتار کرد و سیاست نرمش و مسالمت و چشم پوشی را در برنامه قرار داد و تصفیه را به فرارسیدن وقت مناسب موکول کرد. و این همه برای جلوگیری از حدوث فتنه همگیر و به خاطر به هم دوختن جراحت نهانی بود که امام حسن در پیکر جامعه کوفی مشاهده می کرد. در اینجا پرسشی به ذهن می رسد که روانیست بدون بررسی و تحقیق از سر آن بگذاریم، و آن این است که اگر درست است که یک رئیس دولت در هنگامی که با چنین محیط نامساعد و فضای گرفته و ابرآلودی روبروست باید برای سرکوبی عوامل هرج و مرج و آشوب نهایت مراقبت و احتیاط را به کار برد و با به خرج دادن شدت عمل توطئه ها را کشف و خیانتکاران را مجازات کند، پس چرا حسن ابن علی به جای سختگیری و شدت عمل به خوشرفتاری و مدارا روی آورد؟ در حالی که وضع و موقعیت خاص او برای تأمین ثبات و تضمین آینده خطیرش به روش اول، یعنی روش خشونت و سختگیری، بیشتر احتیاج داشت. این پرسش دارای سپاسخ است که در آخر فصل 8، فصل عناصر سپاه، بدانها اشاره خواهیم کرد. در اینجا همین اندازه میگوییم که اگر امام حسن روش شدت عمل را که در این گونه موارد برای همه کس به روشنی مطرح است در پیش میگرفت، به دست خود آتش فتنه را پیش از وقت مشتعل کرده و میدان را برای شورش‌های داخلی که از لحاظ نتیجه کم ضررتر از جنگ‌های شام نبود بازگذارده بود و معاویه آنچنان دشمنی بود که پیوسته با تمام نیروی مالی و فکریش در پی فرصت میگشت که در کوفه زمینه شورش‌های داخلی را فراهم نماید. بدین قرار بهترین روش در آن وضعیت خطیر و باریک همان بود که امام حسن انتخاب کرد. در پاسخ پیشنهاد یکی از یارانش که معتقد بود خوب است در شروع جنگ شتاب کند و می گفت در حرکت به سوی معاویه پیش دستی کن تا صحنه جنگ در شهر و دیار او تشکیل شود، نیز می گوییم اگر امام حسن این کار را می کرد، به رهبران باندها و جبهه‌های مخالف خود در کوفه و به مقدس مآبان ظاهر الصلاح دستاویز مناسبی برای اظهار مخالفت می داد که چندان بی دلیل و ناموجه نبود و برای موجه ساختن مخالفت آنان همین شروع به جنگ کفایت می کرد که در نظر بیشتر مردم و لااقل مردم ساده لوح و سطحی اشکالی بدون پاسخ بود. و ای بسا که همین مسئله به بیعت شکنی و سرپیچی و تخلف آشکار این گروه ها از فرمان امام حسن منجر می گشت. بدین قرار پیش دستی کردن در جنگ که بعضی به آن حضرت پیشنهاد می کردند، در حقیقت بدین معنی بود که وی به دست خود خطرناکترین و فجیع ترین شکاف و اختلاف را در جامعه خود ایجاد کند و عواقب آن را تحمل نماید. بر اثر این موجبات بود که حسن ابن علی ترجیح داد حالت عدم تعرض موجود را حفظ کند و در شروع جنگ شتاب نکند. ولی پس از چندی ناگهان فرمان جهاد داد. او در این هنگام در وضعیتی قرار گرفته بود که به عقیده همگان هیچ اقدامی جز فرمان جهاد در آن شایسته نبود، زیرا معاویه دشمنی و طغیان را شروع کرده و هوس کشورگشاییش آن هم در قلب سرزمین‌های اسلامی تحریک شده و رو به سوی عراق تا جسر منبج پیش آمده بود و این پس از گذشت اندک زمانی از وفات امیرالمؤمنین علیه السلام بود که یعقوبی آن را خیلی کوتاه دانسته، 18 روز. و در آنجا یعنی در نواحی اولیای فرات بود که معاویه برای ایجاد رعب در مرزهای امن و آرام و هشدار به شیرمردان کوفه و اعلام تدریجی جنگ فریاد مخالفت خود را که می‌کوشید پرتنین و مهیب نیز باشد سر داد. او مرگ علی را بهترین فرصتی می‌دانست که می‌توان از آن برای خاتمه دادن به ماجرای کوفه و شام استفاده کرد و این آخرین تصمیمی بود که او و مشاورانش بر آن اتفاق کرده بودند و این مشاوران همان یاران شب و روز او بودند که جنبش مخالفت با خلافت هاشمی را با تجربه‌ای توأم با تیزهوشی و زیرکی رهبری می‌کردند. مانند مغیرت ابن شعبه، عمر ابن عاص، مروان ابن حکم، ولید ابن عتبه، یزید ابن حر عبسی، مسلم ابن عقبه، ضحاک ابن قیس سهری. معاویه در انتخاب موقعیت مناسب و هم در ایجاد روح اخلالگری در کوفه توفیق یافت. او برای این کار با اهتمام هرچه تمامتر وجدانهای پست را با پول خریداری می کرد و جاسوسهایی به اطراف می فرستاد که در هنگام رفتن با خود انواع دروغها را می بردند و در بازگشت اخبار و اطلاعات گوناگونی در مورد تصمیمهای گرفته شده یا مقدار امکانات جنگی دشمن با خود به امغان می آوردند. و این براترین و مؤثرترین و قویترین حربه‌های جنگی او بود. در شرح نهج البلاغه ابن ابوالحدید آمده:
معاویه تمامی عشایر و سپاهیانش را به بسیج عمومی فراخواند. بخشنامه‌ای به همه نواحی قلمرو خیش فرستاد به این صورت: با رسیدن این نامه با ساز و برگ تمام به سوی من حرکت کنید.
امام حسن نیز متقابلا تصمیم خود را برای پاسخ به ستیزجویی معاویه دنبال کرد و رسما اعلان جهاد داد. به دعوت او مؤمنان با اخلاص و حاملان قرآن، فرماندهان جنگ و پارسایان اسلام گرد او جمع شدند. کسانی مانند حجر ابن عدی، ابو ایوب انصاری، عمرو ابن قرزه انصاری، یزید ابن قیس ارهبی، عدی ابن حاتم تایی، حبیب ابن مظاهر، زرار ابن خطاب، معقل ابن سنان اشجعی، وائل ابن حجر حضرمی، سید الاقیال، هانی ابن عروه، رشید حجری، میسم تمار، بریر ابن خزیر، حبه اورنی، حذیفه ابن اسید، سهل ابن سعد، اسبق ابن نباته، سعسعت ابن سوهان، ابو حجت عمرو ابن محسن، هانی ابن اوز، قیس ابن سعد، سعید ابن قیس، آبس ابن شبیب، عبدالله ابن یحیای حضرمی، ابراهیم ابن مالک اشتر، مسلم ابن اوسجه، عمر ابن حمق، بشیر همدانی، مسیب ابن نجبه، عامر ابن وائله، جویرت ابن مسهر، عبدالله ابن مسمع همدانی، قیس ابن مسهر سیداوی، عبدالرحمن ابن عبدالله ابن شداد، امارت ابن عبدالله سلولی، هانی ابن هانی سبیعی، سعید ابن عبدالله، کثیر ابن شهاب، عبدالرحمن ابن جندب، عبدالله ابن عزیز، ابو سمامه ساعدی، عباس ابن جعده، عبدالرحمن ابن شریح، قعقاع ابن امر، قیس ابن ورقاء، جندب ابن عبدالله ازدی، حرس ابن سوید، زیاد ابن سعسعه تیمی، عبدالله ابن وال، معقل ابن قیس ریاهی. اینها جناح نیرومند جبهه امام حسن علیه السلام را تشکیل می دادند. همینها بودند که امام حسن در فرمانش به عبیدالله ابن عباس ایشان را چنین توصیف کرد: یک تن از آنان افزون از یک لشکر است. و معاویه در جنگهای صفین از ایشان بدین گونه یاد کرد: دلهای آنان همگی همچون یک دل است. و گفت: اینها تا جماعتی را نکشند کشته نمی شوند. و باز همینها بودند که معاویه درباره آنان می گفت: هر وقت چشمهای آنان را در زیر کلاه خودها در صفین به یاد می آورم، هوش از سرم پرواز می کند. و گواهی دشمن بیشک صادق ترین گواهی هاست. خوشبینی شدیدی که همه مردم را فرا گرفته بود در هنگامه دعوت به جهاد کوفه را تکان داد و مردم دسته دسته به صفوف جنگ پیوستند. در میان این داوطلبان جنگ عناصر مختلفی نیز وجود داشتند که پیش از آن هیچ کس از ایشان چنین شور و نشاطی در کارهای شایسته و اقدامات خداپسند به یاد نداشت. لذا در اردوگاه امام حسن در کنار آن دسته یاوران با اخلاص، توده مجهول الحالی از مردم و جماعتی از وابستگان به فامیل‌های سرشناس و خیلی انبوهی از بداندیشان که طرز فکری بیگانه از طرز فکر امام حسن داشتند و ای بسا فقط به جاسوسی برای دشمن آمده بودند و بالاخره گروهی از مردم سست عنصر که معمولا هنگامه جنگ را با گریز علاج می کنند و ای بسا امیدی به جز گرد آوردن غنیمت ندارند نیز قرار گرفتند. هیچ دسته ای از آنها با فکر و رأی دسته دیگر موافق نبود، با یکدیگر مخالف و همه بی فکر و بی هدف بودند. علاوه بر اینها مجادلات و مناقشات حزبی که بزرگترین خار راه آمادگی های لازم شرایط جنگ است نیز در میان آنان فراوان وجود داشت. امام حسن از نخستین روز از عواقب این ناهماهنگی اسفبار بیمناک و نامطمئن بود. این چیزی است که برخی از مصادر صریحاً به آن اشاره می کنند. او به این انبوه مردمی که پیش روی او حماسه جنگ می سرودند نه اطمینان پایداری داشت و نه امید اخلاص و همفکری. در پشت سر این توده مردم سران منافق و دروی کوفه بودند که به هیچ وجه امید اصلاح و هدایت آنان نمی رفت، مانند اشعث ابن قیس، عمرو ابن حریث، معاویه ابن خدیج، ابو برده اشعری، منذر ابن زبیر، اسحاق ابن طلحه، حجر ابن عمرو، یزید ابن حارث ابن رویم، شبس ابن ربعی، امارت ابن ولید، حبیب ابن مسلمه، عمر ابن سعد، یزید ابن عمیر، حجار ابن ابجر، عروه ابن قیس، محمد ابن عمیر، عبدالله ابن مسلم ابن سعید، اسماء ابن خارجه، قعقاع ابن شور زهلی، شمر ابن زلجوشن. و امام حسن می دانست که عاقبت با این دست ماجرایی خواهد داشت. اینها همان کوفیان نافرمانی بودند که علی رغم ادعای مسلمانی برای خود و کسانی مانند خود بر طبق میل و اراده خود دستور اخلاق وضع می کردند. اسلام که جاری کننده سرچشمه اخلاق در دلها و بخشنده نعمتهای بیشمار به مسلمانان است، در جمع این مردم نابخرد از مادیگری شکست خورده بود و به همین دلیل هم بود که از خاندان پیغمبر فاصله گرفته و قدرت هماهنگی با آموزش و تربیت و فرهنگ آنان را از دست داده بود. از همون لحظه‌ای که با حسن ابن علی به شرط اطاعت کامل و بر شنوایی و فرمانبری بیعت کردند، به صورت دستیاران دشمن او در ایجاد بلوا و شورش در آمدند. پیوسته در فکر حادث جویی و دامگستری و فرصت طلبی و توطئه برای بزرگترین جنایتها بدون کوچکترین نگرانی از عواقب دنیوی و اخروی آن. خطری که از پیوستن این عده به سپاه امام حسن را تهدید می‌کرد، بزرگتر از خطری بود که از دشمن روبرو و آشکار انتظار می رفت. بنابراین آیا به جان نبود که فرمان روای کوفه از تنها ماندن در آخر کار بیمناک باشد و تا جایی که می تواند جنگ را به تأخیر اندازد؟ تردید نیست که ابهام نتیجه کار مستلزم شکیبایی و بردباری و مستوجب آمادگی بیشتر برای زیانهای احتمالی است. ولی او اکنون که به مبارزه دعوت شده، شایسته است به میراث پر ارزشی که از خصال پدر بزرگوارش در اختیار دارد بازگردد. شیر را بچه همی ماند بدو. باید این سفارش پدر را به کار بندد که هرگز کسی را به مبارزه دعوت مکن. اما اگر کسی تو را به مبارزه دعوت کرد، بپذیر چه جنگ افروز متجاوز است. همچنین باید مسئولیت شرعی حکومت بر مسلمین را در نظر گیرد، برای رهبر و پیشوایی که مردم سر بر اطاعت او نهاده و با او بیعت کرده اند، جایز نیست که از قانون شکنی آشکار و تجاوز به اسلام یا همان بغی چشم پوشی کند و تا سرحد امکان در مقابله با آن نکوشد. خداوند در سوره حجرات آیه 9 می‌فرماید:
با آن کس که راه بغی می‌پیماید بجنگید تا به امر خدا بازگردد.
و رسول اکرم صلی الله علیه و آله می‌فرماید:
هر کس با بودن پیشوا و امام مردم را به خود یا دیگری دعوت کند مورد لعنت خداست، او را بکشید.
و اما وسیله برای این کار، یعنی نیرو برای مقابله با کجروی، علارغم اوضاع غیر عادی و برخلاف قاعده‌ای که بسیاری از خائنان کوفه به آن تمایل نشان می‌دادند، در مرزهای تابع کوفه آنقدرها قوای نظامی وجود داشت که گمان فراهم بودن نیروی لازم برای جنگ را تقویت کند. دولت اسلامی در اواسط قرن اول بزرگترین سپاهی را که در آن دوره برای دولتی فراهم بود در اختیار داشت. نهایت حفظ و حراست مرزها مستلزم مراقبت فراوان و گماشتن بخش بزرگی از سپاه اسلامی بر نقاط دور از مرکز بود و این امر اجازه نمی‌داد که تعداد زیادی از واحدهای نظامی برای جنگ‌های نزدیک مورد استفاده قرار گیرند، مخصوصاً با توجه به دشواری عملیات سوق الجشی با روش‌های قدیمی و وسایل ناقص آن در آن روز. سپاهی که فقط برای کوفه در نظر گرفته شده بود به اختلاف دو روایت 90 یا 100 هزار و سپاهی که در بصره استقرار داشت 80 هزار بود. اینها سپاهیانی بودند که در این دو شهر از خزانه دولت حقوق دریافت می کردند. تعداد اتباع و غلامان این عده و داوطلبان جهاد نیز در این دو شهر نظامی معمولاً به همین اندازه ها می رسید. بنابراین مجموعاً نیروی نظامی عراق در حدود 350 هزار می شد و این غیر از سپاهیان ایران و یمن و حجاز و دیگر اردوگاه ها بود. شور و شیفتگی شیعیان برای جنگ از یک سو و اصراری که خوارج بر جنگ با گمراهان به تعبیر خودشان می‌ورزیدند از سوی دیگر، علاوه بر این تمایل عامی که توده مردم در هنگام پیشرفت رأی و نظر طرفداران جهاد به پیوستن به صفوف جنگ اظهار می‌داشتند، به طور مجموع کافی بود که هر کس را به وجود قوای جنگی مجهز کافی مطمئن سازد. فقط لازم بود که این جنگجویان در روز درگیری دو گروه و برافروخته شدن آتش جنگ عهد و میثاق خود را با خدا فراموش نکنند و همچنان راست بودند.